اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
گناه بزرگی که برخی از دستندرکاران فتنه ها در کشور انجام میدهند امیدوار کردن دشمن است.
حرکتی روشن در فضای غبارآلود، شناخت موقعیت و حضور در لحظه های نیاز، حضور مردمی هوشیار و لحظه شناس، اما ورد با شکوه وحدت و غیرت، با کل و سکر فرعونیان زمان، در هم پیچیده شدن تومار فتنگران، حرکتی برخواست از ایمان و بصیرت. بزرگ داشت یوم الله نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی، میثاق مردم با رهبری مقابله با جنگ ترکیبی دشمن، با حضور پرشور اخشار مختلف در سراسر کشور. تهران، پنجشنبه هشتم دی، ساعت 14:30، میدان آیینه امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دریا، زمین، آسمان، شکوه اهتزاز پرچم ایران، تبلور غیرت آشورایان، تجلی خودباوری، اقتدار و امنیت مرزهای ایران و مقابله با تهدید دشمنان در رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش جمهوری اسلامی ایران.
دندان به دندان میزاییم، سینه ستند میکنیم، به این دشمنی جرأت نگاه کردن به حدود و ظهور میهنمان را نداشته باشد.
زمان دیماه 1401، مکان مناطق جنوب و جنوب شرق ایران، آبهای آزاد و بین المللی.
زنده باد ایران، زنده باد ایران، زنده باد ایران.
کارایی و توانایی.
هر پس از انقلاب اسلامی تحول بزرگی در کشور ایجاد شد که به واسطه آن اکنون به یکی از قطب‌های تحقیقات، فناوری، سلامت و آموزش بهداشت در منطقه تبدیل شدیم و در بسیاری از شاخه‌ها در رده‌های بالای جهانی هستیم. همچنین در بین کشورهای منطقه در بسیاری از شاخه‌های تشخیص و درمان ایران حرف اول را می‌زند و این یعنی غرور ملی. دکتر یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
تمام تحقیقات حوزه سلامت و تحقیقات مسئله محور پاسخگو و در راستای نیاز مردم بشه و مقاله رو به عنوان یک هدف نهایی نمیدونیم، به عنوان یک وسیله است برای اینکه برسیم به محصولی که بتونه مورد نیاز مردم باشه. ما در این خصوص الان ما جایگاه ایران در فناوری جایگاه 60، برنامه‌ریزی‌ای که انجام دادیم با توجه به شعار سال که تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینه، تعداد پارک‌های مفناوری، تعداد شرکت‌های دانش بنیان که محصولشون تولیدی و داخلی و 0% داخلی باشد بررسی به اصطلاح ارزیابی کردیم که انشالله اشاره کردم تا آخر سال ما این کار انجام بدیم. ما الان 80% تحقیقات خودمون رو فناوری کردیم و 20% رو به صورت خالص یعنی تولید علم و دانش، البته معنیشی نیست ما برای 20% تولید علم و دانش بکنیم. بعضی از علوم هستند که و بعضی از رشته‌ها اینا به محصول منجر نمی‌شوند، به خدمت منجر می‌شوند که این رو تو برنامه‌مون داریم، ولی اجمالا تمام ظرفیت‌های مراکز تقاضی و دانشگاه رو گرفتیم برای فناوری که در این سال ما بتوانیم جایگاه کشور رو در حوزه فناوری ارتقا بدیم.
ایرانی سربلند با قدرت علمی بالا و ایرانیانی محکم و با اراده، این تصویر روشن فردای کشور است.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و شبکه نمایش سیما به مناسبت سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی برگزار می کند. نخستین جشنواره مردمی دلاور در قالب تکخوانی نمایشی مونولوگ. از علاقمندان به گویندگی دعوت می شود فایل صوتی تکخوانی دلباره های خود خطاب به سردار دلها را همراه با اطلاعات فردی به شماره 0910-898-5208 در پیام رسان های اجتماعی و یا درگاه های فضای مجازی شبکه های رادیویی و تلویزیونی نمایش ارسال نمایند. آخرین مهلت ارسال آثار 8 دی ماه 1401. نخستین جشنواره مردمی دلاور.
از گریه نیادت میره از یادم، نمیدونم به این دنیا تقاسه چی رو پس دادم. بگو پشت کدوم ابری که شب سر در گریبونه، که روز از ترس تنهایی پناه سایه میمونه. تنها رفتی و بی تو موجی سرگردانم دریایم باش، دنیا بی تو بی من است، آخر کجا برگردی کاش. بی تو دریا پیش چشمانم مثل رودی جا مانده از دریا، این تو تنها با من باشی دنیا زیبا.
این روزها آسمان و زمین در سوگ شهادت جانفرسای حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها اشک ریز و عزادارند. ای بقیه رازدار، تا کی تاب خواهی آورد و صدف آن در پنهان عصمت خواهی بود؟ تا به کی؟ فاطمه جان، آمدنت را به خاطر می آورم. تو را از بهشت آورده بودند، یادت می آید؟ پدر 40 روز هجران دید. راست می گویم. فاطمه جان، از خلوت عرا بپرس. و مادر چقدر رنج کشید از زخم زبانهای زنان قریش و بنی هاشم. و مریم آمد و آسیه و ساره هم بودند و همه اینها فقط به خاطر تو بود. فاطمه جان، چقدر تو مظلوم بودی و علی هم از تو مظلوم تر. وانگاه که پدر در بستر ارتحال افتاد، قلبت شکست. هیچ وقت تو را چنین غمگین ندیده بودم. پدر که گریه هایت را دید، در آغوشت کشید، هرچند خود نیز می گریست. هموطنان عزیزم، یک بار دیگر سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت میگم. سپاس از همراهی شما با شبکه رادیو سلامت. با اعلام ساعت 8:15 دعوت میکنم شنونده برنامه زنده فراسو باشید با اجرای همکار بزرگوارم خانم زهرا حاجی زاده.
فراسو برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم سلام، خوش آمدید به فراسوی رادیو سلامت. کربوهیدرات ها و انتخاب های مناسب موضوع برنامه فراسوی امروز هست و میزبان جناب آقای دکتر وفا هستیم، استاد محترم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران. ۲۲۶۵۲۸۷۶ شماره تلفن و ۳۱۰۲ سامانه پیام کوتاه. متشکرم که همراه شدید با برنامه فراسو از گروه تغذیه و سلامت در خدمتتون هستیم. اساس بعضی از رژیم‌های غذایی بر حذف کربوهیدرات‌ها و یا محدودیت شدید این دسته از مواد غذایی، در صورتی که کربوهیدرات‌ها هم عملکردهای مهمی در بدنمون دارن. اما چطور میتونیم انتخاب‌های مناسب از این گروه غذایی داشته باشیم؟ با حضور جناب دکتر وفا که در خدمتشون هستم درباره کربوهیدرات‌ها، انواع اونها و انتخاب‌های غذایی درست درباره از کربوهیدرات‌ها صحبت می‌کنم. آقای دکتر وفا سلام، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم حضور شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من خواهش می‌کنم برام اول بفرمایید که حذف کربوهیدرات ها یا محدودیت شدید اونها اساسا کار درستی هست؟ و اگر بخواد کسی کربوهیدرات از مواد از گروه های غذایی که استفاده میکنه حذف بکنه، ممکن چه اتفاقی بیفته؟
خب به هیچ عنوان ما همچین توصیه نداریم. در واقع در یک الگوی خوراکی سالم توصیه میشه که 55-65% از کل انرژی که ما روزانه نیاز داریم از طریق کربوهیدرات ها دریافت کنیم. این اصول تغذیه سالمه، بنابراین نه تنها نبایستی حذف بشن، بلکه میشه گفتش که بالاترین درصد انرژی که ما روزانه از مواد خوراکی انرژیزا شامل کربوهیدرات، پروتئین و چربی میگیریم مختص کربوهیدرات هاست. متاسفانه با تکنولوژی و اتفاقاتی که در طی دهه‌های گذشته افتاده، مصرف کربوهیدرات ها و نوع مصرف کربوهیدرات ها تفاوت پیدا کرده و این موضوع در طی این چند دهه گذشته باعث بروز برخی بیماری های مزمن شده که خیلی از محققین به این سمت رفتن که شاید علت اصلی شیوع بروز فراوان این بیماری های مزمن کربوهیدرات ها باشن، در حالی که اگر ما دقیق تر نگاه کنیم و دقیق تر نگاه شده، نوع کربوهیدرات ها خیلی خیلی مهمتر از اون درصد طبیعی هست که سابقه بر این هم در الگوهای خوراکی برای همه مردم در دنیا توصیه می شده. به عبارت ساده تر، وقتی ما میگیم کربوهیدرات، معنی و مفهومش در سفره غذای ما نان و برنج و ماکارونی و ذرت و تا حدود سیب زمینی هست. و در گذشته نانی که ما مصرف می کردیم، حتی در همین کشور عزیز خودمون، نان سنگک، بربری و تافتون از دانه کامل گندم تهیه می شده، در حالی که متاسفانه در طی این چند دهه گذشته شاهد هستیم که به تدریج درصد سبوس از دانه کمتر شده و این باعث شده که تغییرات خیلی جدی در کیفیت و در ارزش غذای نان و محصولات کربوهیدراتی که ما مصرف میکنیم به عنوان بخش اساسی کالری مورد نیاز دریافتیمون خیلی تفاوت کنه. شما در نظر بگیرید دانه گندم اندوسپرم یا بخش اصلی نشاستهیش مثلا سرشار از نشاسته و سدیم هست و پوستش سرشار از تمام ویتامین های محلول در آبی است که عمدتا ویتامین های گروه ب و پتاسیم و در واقع جوانش هم درصد قابل توجهی پروتئین داره. حتی درصد قابل توجهی پروتئین از یک دانه کامل گندم میتونه استخراج بشه و در تهیه نان استفاده بشه. وقتی که دانه گندم سبوسگیری میشه، اون قسمت ویتامین های محلول در آب که اساسا از نظر بیوشیمیایی کانزیم هستن برای سوخته شدن خود کربوهیدرات، اینا از دست میره. قسمت عمده پتاسیم خارج میشه. ما میدونیم که سدیم مهمترین ملح در واقع خارج سلولی هست و پتاسیم مهمترین ملح داخل سلولی است. وقتی که پتاسیم نصف خودمون در خوراک با این تغییری که روی دانه گندم طبیعی انجام میدیم نسبت سدیم به پتاسیم رو در نهایتا تهیه نان به هم میزنیم، معنیش اینه که ما داریم سدیم بیشتر و پتاسیم کمتری میگیریم و این خودش میتونه زمینه پرفشاری خون باشه که پرفشاری خون هم میدونیم مهمترین علت خطر، مهمترین عامل خطر بیماری های قلبی عروقی است که الان متاسفانه سهم قابل توجهی از مرگ و میر و ناتوانی ها در کشور عزیزمون مربوط به بیماری های قلبی عروقی میشه. بنابراین ما خودمون متاسفانه با یک دستکاری نابجا و نادرست و غیر علمی و غیر اصولی ارزش غذایی نانی که میخوایم مصرف کنیم رو خراب کردیم. یعنی نونی که میخوریم دیگه مثل سابق نیست و طبیعی هست که به دنبال این مشکلاتی به وجود بیاد. در نتیجه حالا خیلی مسئله دیگه هم هست. وقتی که شما سبوس رو جدا میکنید سرعت آزادسازی قند از نشاسته در بدن ما بالا میره که ما اصطلاحاً به این میگیم نمایه گلیسمی و همینطور بار گلیسمی کربوهیدرات هم که کلاً بالا هست. این باعث میشه که یک فردی که نان سفید مصرف میکنه در فاصله زمانی کوتاه‌تر قند خونش بالا بره. خب وقتی قند خون از یه حدی در بدن ما بالاتر میره، یک بدن سالم نسبت به اون افزایش قند خون پاسخ متناسب خواهد داشت، یعنی ترشح انسولینش هم بیشتره. خب ترشح انسولین که بیشتر بشه در فاصله کوتاه‌تر قند خون رو ترک میکنه به ماهیچه ها میره و ما یه افت قند خونی پیدا میکنیم. اون افت قند خون منجر به ایجاد حس گرسنگی و ضعف میشه، درنچه تواتر یا فرکانسی گرسنگی بیشتر میشه. وقتی تواتر گرسنگی در روز بیشتر شد، ما نهایتا ناخودآگاه خوراک بیشتر و درنچه کالری بیشتر میگیریم و خود همه میتونه زمینه ساز اضافه وزن و چاقی باشه و اضافه وزن و چاقی هم خودش زمینه ساز بروز تمام این بیماری های مزمنه. بنابراین به جای این که در واقع اینجوری نگاه کنیم که خیلی از این مشکلات رو گردن کربوهیدرات ها بندازیم، باید ببینیم که ما خودمون خراب کردیم این کربوهیدرات بیگناه و سالم رو که باعث شدیم که ارزش غذاییش کمتر بشه، باعث شدیم که هضم و جذبش کمتر بشه، باعث شدیم که تعادل آب و الکترولیت در بدن ما به هم بخوره، باعث شدیم که مشکلات متابولیک ناشی از مصرف کربوهیدرات در بدن ما بیشتر بشه و بعد حالا داریم دنبال چاره میگردیم که اون مشکلات متابولیک رو برطرف کنیم بدون توجه به اینکه این مشکلات رو ما خودمون قبلا با دستکاری در دانه گندم به وجود آوردیم. بنابراین نه، قاعدتا در یک برنامه خوراکی سالم کربوهیدرات‌های سالم و ساده و طبیعی بسیار بسیار مفید هستند و میتونن جایگاه خودشون رو در تامین کالری روزانه ما داشته باشن.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر وفا. دوستان، کربوهیدرات و انتخاب‌های مناسب موضوع برنامه ما هست. اگر سوالی دارین با شماره تلفن 2265-2876 تماس بگیرید یا به 30102 پیام بدید.
حوزه برنامه فراسو کربوهیدرات ها و انتخاب های مناسب. کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا وفا، استاد محترم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران. یک شنبه و سه شنبه ها همچنان با موضوعات تغذیه در خدمتتون هستیم در فراسوی رادیو سلامت. شماره تلفن ما 2265-2876 هست. سامانه پیام کوتاه 3102. ممنون میشم که اگر سوالی دارید سوالاتتون رو مطرح کنید که انشالله بتونیم قبل از اینکه برنامه تمام بشه به سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم. آقای دکتر وفا در خدمتتون هستم. درباره یک گروه غذایی مهم داریم صحبت میکنیم که درصد مهمی از انرژی بدن خودمون رو از این مواد غذایی به دست میاریم. نکته‌ای که خیلی بهش تاکید داشتید این هست که کربوهیدرات ها اگر انتخاب های درست ازشون بکنیم میتونیم ازشون خیلی هم بهره مند بشیم و اون اتفاقی که افتاده این هست که دستکاری هایی که ما خودمون داریم انجام میدیم در مورد کربوهیدرات های طبیعی، این دستکاری ها میتونه باعث بشه که در واقع متضرر بشیم. از جمله به دانه گندم اشاره کردین یا حتی برنج سبوسش رو میگیریم و گرفتن این سبوس میتونه باعث بشه که به هر حال یکی از اتفاقای مهم اندکس گلایسمی بالای گندمی هست که سبوسگیری شده، یا همینطور برنج میتونه قند خون رو، مصرف این مواد غذایی قند خون رو سریع بالا ببره و به هر حال بازم انسولین بیش از اندازه ترشح میشه، اون افت سریع قند خون اتفاق میفته و این میتونه برای اون دست از عزیزانی که دیابتی هستن خیلی خطرناک باشه. و یا اینکه به افزایش فشار خون اشاره کردید، بیماری های متابولیک و همه اینا میتونه از عواقب دستکاری هایی باشه که ما در کربوهیدرات ها انجام دادیم. آیا تو پس ما چند گروه از کربوهیدرات ها رو داریم؟ حالا یه دستبندی کلی فکر میکنم هست، ساده و پیچیده.
بله،
اگر
بله.
امکان داره راجع به این کربوهیدرات ها برامون صحبت بفرمایید.
خیلی ممنون. دستبندی ساده رو که فرمودید ساده و پیچیده، اما اگه بخوام یکم دقیق‌تر بگیم، بر اساس در واقع واحد کربوهیدرات ها گلوکوز هست، یعنی قند ساده که نهایتاً در بدن ما سوخته میشه و انرژی تولید میکنه. بنابراین ما کربوهیدراتی که نسبت در واقع این مونوساکاریدهای قندهای ساده شون بالا باشه اصطلاحاً بهش میگیم همون کربوهیدراتی ساده، و هر چقدر که تعداد گلوکوز در یک زنجیره پلی‌ساکاریدی در واقع بیشتر باشه، اینها میتونن به نشاسته که کربوهیدراتی پیچیده تر هستن یا فیبرها که در الگوی خوراکی ما استفاده میشن در واقع تغییر پیدا کنن. ساده ترینش اینه که قند و شکری که ما روزانه میخوریم ترکیبی است از گلوکوز و فروکتوز. فروکتوز قند میوه است، گلوکوز در واقع قند عسل هست، یعنی توی عسل بیشتر دیده میشه. بنابراین هر چیزی خیلی خیلی شیرینی که ما میخوریم، معمولا قند و شکر و مربا و عسل و اینها، این عمدتاً شامل گلوکوز و فروکتوز هستن. یک قند ساده دیگه هم هست به نام گالاکتوز که بیشتر توی قند شیر هست، یا لاکتوز که اینها اصطلاحا به اینا میگیم مونوساکارید. حالا اگر دو تا اینا با هم وصل باشن، یا میشه مانوز میشه، یا در واقع لاکتوز میشه، یا همون ساکاروز میشه که ترکیب به ترتیب گلوکوز فروکتوز، گلوکوز گالاکتوز و دو تا مولکول گلوکوز هستن، که البته شاید اینها برای شنوندگان ما خیلی جذاب نباشه. بعد یه گروه دیگه هستن به نام اولیگوساکاریدها که ترکیبات سه و چند تا قند ساده هستن که عمدتاً توی حبوبات وجود دارن، مثل رافینوز، استاکیاز و ورباسکوز، که اینها به خاطر اینکه یکم هضم و جذبشون پیچیده تر هست عملاً به طور کامل در دستگاه گوارش ما به مولکول‌های گلوکوز یا فروکتوز شکسته نمیشن، درنچه در قسمت‌های انتهایی دستگاه گوارش تخمیر بی‌هوازی میشن، مقدار گاز تولید میکنن و اصطلاحاً همون نفع یا فلاتولنس یکی از مهمترین عوارضی است که ما عمدتاً شاهد هستیم با مصرف حبوبات اتفاق میفته. میشه گفتش که حبوبات سرشار از این اولیگوساکاریدها هستن و دلیل اون نفاخ بودنشون هم به خاطر این اولیگوساکاریدهایی است که بیشتر در حبوبات وجود داره. اما کربوهیدرات پیچیده عمدتاً نشاسته و فیبرهای غذایی هستن که مسلماً پلیمرهای گلوکوز هستند و برای شکستنشون زمان بیشتری در دستگاه گوارش ما لازم هست. اگر این نشاسته که منبعش همونطور که عرض کردم گندم و برنج و جو و ذرت و اینها هستند، حاوی به صورت شکل طبیعی خودشون باشن، یه مقدار زیادی فیبر دارن که اون فیبرها کمک میکنن که حتی آزادسازی قند اینها در دستگاه گوارش